تاجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شهلا گلخوجا گرداننده آن موضوعی که امروز 25 آوار پیشنهاد می شود. دادگاه در روسیه 11 مجری سوی مرکزی را با جرم تروریسم زندانی کرد، در بین آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. تشخیص هزارها خواننده مکتب برای جلوگیری از ویچ، مسئولین میگویند هنگام گذراندن تشخیص قاعده های بهداری رعایت میکردند.
هر یک نفر با دستپوش های نه، با تشخیصات وای نه میگرفتن خرکت.
بعد گزارش رادیو آزادی در ولایت ختلان یک خانواده دستنگر صاحب منزل شد، سرگردانی این خانواده سالهای طولانی ادامه داشت.
یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مثلا امروز برای ما همه طرف ها کمک کردن.
دادگاه نظامی شهر مسکو روز 23 آنوار حکم 11 شهروند سوی مرکزی را اعلان نمود. آنها با جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی از 6 تا 18 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. تفتیشات معین کرده است که عبدالشونده ها به گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خودساخت عمل تروریستی انجام بدهند. فعلا معلوم نیست که تا کجا خود محکوم شدگان با حکم دادگاه روزی هستند یا نه و تا کجا جریان مرافعه منصفانه برگزار شد. نشریه های روسی میگویند FSB در امر تحقیق و بازجویی پرونده با کمک مقامات حفظ قانون کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان عمل میکرد. تا نهانگا بازداشت نشوند با دستگیر نمودن ماهیچه ها مبارزه با کروپسیه پیش نمی رود. این خلاصه یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با رشوه‌خوری در تاجیکستان است. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با او من چند سوال دارم. عبدالله سلام. منظور از ماهیچه ها و نهانگا گفتن مؤلفان این گزارش چی است؟
سلام شهلا، منظورشان این است که کارمندان عادی و زینه های پایانی اداره های دولتی با جرم رشوت ستانی بازداشت می شوند و پارخوران کلان آشکار نشده باقی می مانند. برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان پژوهش را تحت عنوان کروپسیه در تاجیکستان نظر جامعه انجام داد و در خلاصه آن از جمله گفته می شود شکار ماهیچه ها استوانه کروپسیه و رشوه‌خواری را شکسته نمی تواند. مؤلفان این گزارش می نویسند رشوه‌خواران کلان باید یافت و جزا داده شوند تا جامعه شهروندی که به مبارزه جدی با کروپسیه باور ندارد به حرف خشک و خالی نبودن مبارزه با کروپسیه باور کنند.
خب عبدالله، بیشتر کارمندان کدام کسب و کار با جرم پرخوری بازداشت می شوند از روی تجربه؟
بنابر گزارش ها در تاجیکستان بیشتر معلمان، استادان دانشگاه، دکتران، زمین ساز، رئیس جماعت و یا کارمندان کمیسریت های حربی در طور کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیه می افتند. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیه می گویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوت ستانی منصب داره پرخور را به جزای خود می رسانند نوابسته از منصبش. ولی بنابر ردبندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل که ایندکس پذیرش رشوه را در 180 کشور دنیا چین می کند، تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد. نشانه آن است که میزان فساد متاسفانه بلند است در تاجیکستان. از میان کشورهای پسا شوروی استونیا در جای 21، گرجستان با مقام 48 از این نگاه موقعی خوبتر دارند. ضمناً در دایره این موضوع ما نظر چند از ساکنان تاجیکستان را در رابطه با رشوت خوری پرسان شدیم و حالا پیشنهاد دارم اون را با هم ببینیم. شما
بله با هم ببینیم.
مقصد دوران تران کلان خودشون وظیفه است کی بازداشت کنه اورا دیگه، چون بوله وظیفه بلند است، چون کرسی بلند بنده خودشون اورا کی بازداشت میکنه هیچ کس.
زندگی آنها، دارایی های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشان بار دیگر ثابت میکند که این همه دارایی ها را آنها البته که برای مهنت و یک معاش به دست نآوردن این هیچگاه از نظر ها پوشیده نمیوند.
هست بازداشت شوی هست نه که باید با طریق زندانی نه با دیگر راه هم مثال
با کدام راه هم؟
با راه های مبلغ با آنها را هم رشوه گیری رشوه داده جان خود را خلاص میکند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کرپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوه‌خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش میرسد. خلافکاری های منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها تنقید کرده بود و باری هم اعتراف کرد که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده و سیاست زیاد کرپسیونی حکومت در این بابت کارآمد نیست. من برنامه رو ادامه میدهم. در تاجیکستان خواننده ها رو از تشخیص بیماری ویچ میگذرانند. مرکه گرفتن خون از مؤسسین مکاتب چهار کشور از ماه آینده شروع می شود. مسئولین وعده میدهند که تشخیص با روزیگی والدین صورت میگیرد و نتیجه آن مخفی خواهد بود. ضرورت این تشخیص رو شادمان یتیم در گزارشش به ما و شما میفهماند.
وزارت تندرستی حدودی 120 هزار خواننده را تا 10 فوریه باید بسنجد که گرفتاری بیماری ویروس نورسایی مسونیت بدن یا سپید هستند یا نه.
این چورابینی هم با مقصد آن است که ما سطح پنشوی شرایط ویروس نورسایی مسونیت آدم را در بین کودکان و نورسان معین سازیم و این به ما امکانیت می دهد که در آینده نقشه چورابینی ها آماده سازیم و طبق آن یعنی که جهت پیشگیری پنشوی سیرویت ویروس نورسایی مسنیت آدم در بین کودکان و نورسان نه فعالیت همون را پیش بریم.
مرکه تشخیص طبی کودکان مکتب خان با اجازه والدین آنها در داخل مکتب ها گذرانیده می شود. ماموریت تعلیمگاه ها با تشکیل مجلس به والدین از هدف این مرکه معلومات می دهند.
مجلس پدر و مادران گذرانیده شد، تکلیف کردند که هر یک وقتی که از کودکان آنالیز گرفته می شود آنها التماس کردند که در آن اشتراک کنند. پدر و مادران از آن خواتیر بودند که ما بودو امون چیزانهایی که از آنها امین آنالیز گرفته می شود ما بودو برای چند کس یک سوزن استفاده برده نشود.
تشخیص گذرانند.
زرینه ظریفوا مادری دو فرزند مکتب خون است. وقتی از او برای از تشخیص سپید گذرانیدن فرزندانش اجازت پرسیدند کمی مشوش شد. پس از صحبت با متخصصان و آموزگاران به تشخیص خونی آنها راضی شد.
ما آمدم در آمدن دیدم هر یک نفر با دستپوشای نه با تشخیصات و یا نه می گرفتن خرک
برای
نظر من البته ضرور است به هر یک خیلی پیشگیری است.
آغاز تشخیص طبی برای سپید در مکتب ها باعث تشویش و نگرانی برخی از والدین شده است. گروه در شبکه های اجتماعی نسبت این اقدام ناراضیگی خود را بیان کردند.
به فکر من کاری ناخوب می شود. جامعه ما تا حال نمی خوانند، نمی دانند. مثلا اگر رفت و نتیجه منفی برایت از اون همه سنف آگاه می شوند.
مسئولین مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نورسایی مسئولیت آدم میگویند این اقدام به خاطر سیاتی کودکان و نورسان روی دست گرفته شده است و آن تحت نظارت شدید مسئولین گذرانیده شده، نتیجهش کاملا مخفی نگهداری می شود.
سنجش ویروس نورسایی مسئولیت آدم در دایره چورابینی مذکور به طور رایگان عملی کرده می شود و تمامی امکانیت هایی که در این یعنی تمامی آن تست سیستم ها و دیگر مواد های لازمیه که در این چورابینی مصرف می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده است.
در میانی بیش از 8000 گرفتاران بیماری ویروس نورسایی مسونیت آدم در تاجیکستان بیش از 800 نفر کودکان هستند.
گزارش زرنگیز نوروشو و شادمان یتیم در برای تشخیص بیماری سپید بود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دیروز ما در برنامه خبری از دهه عادلی وحدت برای شما گزارش داده بودیم. در این دهه آب پسمانده و برف و باران باعث فرو رفتن زمین شده است. همین حالت در بعضی مناطق ایران نیز وجود داشته است. اما به فرق از تاجیکستان در آنجا بنابر خشکسالی آب را از منابع زیر زمینی بیرون کشیدند. چنین نوع آبیاری منجر به فروریزی زمین ها گشته است. کاوی مرسیاتو گزارش می دهد.
بخش های از ایران فرو می روند. این غارها و رخنه ها نتیجه زمین لرزه نیست، بلکه پیامد استفاده بیش از حد آب زیر زمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون می کشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب دارید می کشید زمین از زمین میکشید بیرون، یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه این خاکا به هم بچسبه و یواش یواش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران حالا دچار خشکسالی است. برای آبیاری کشتزارها در ایران گرم و خشک آب زیادی زیر زمینی را میکشند. از این سبب زمین فرو میرود و در بعضی جای غارهای با عمق 60 متر پیدا شدند.
پدیده فرورش هست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریعا احساس نکنیم، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرورش هست به شما بگم، اثرات مخرب فرورش هست تخریب زمینای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال پایین رفته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر باشد. در این محله در جنوب تهران علامت های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود.
نرخان نرخای بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستند که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضا زیرساختای حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت داره.
سال 2018 در 97% درصد ایران به حد شاهد خشکسالی شدند. به گفته بعضی از دانشمندان مدیریت نادرست در استفاده آب وضع را بدتر کرده است. تابستان سال گذشته نارسایی آب در جنوب ایران تظاهرات برانگیخت. با ادامه خشکسالی رخنه ها در اینجا فقط یک علامت مشکلات عمیق در ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان. گزارش رادیو آزادی سبب گشت که یک خانواده نادار در ولایت ختلان صاحب منزل چهار اجرایی و 8 سوتی زمین شود. در مطلبی که 17 انور نشر شد از این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش بنیاد زندگی بهتر از نوای جرگاتول به ولایت ختلان کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به اوریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل اعضای این اویله به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نفساخت کوچ میبندند.
برمون این همه احواله که احساب رادیو آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه ایان شد. ناچار بودن در همون حالت آمدگی همین آدم ها من خواه بودم. خیلی سیان که کردن برفتن اینم یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن.
بعد پخش گزارش افراد زیاده به سراغ این اوله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این اوله را صاحب سرپناه نمود نامناسبش را آشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نوی خانواده بدرالدین صدرالدینوف در دهه بختورآبادی شهر لواکند جایگیر است. در کره جنوبی خدمات برای حیوانهای خانگی رشد میکند، زیرا شماره روزافزون مردم این جمهوری به جای فرزندداری هرچی بیشتر به تربیه سگ و گربه رو میورند. چون چرا این موضوع رو در گزارش نوبتی میبینیم.
کره جنوبی با بحران دموگرافی مواجه شده است. در این کشور میزان تولد کودک کاهش یافته و صناعت تولید اشیا و تقاضا به هر گونه خدمات برای حیوانهای خانگی افزایش مییابد. صاحبان حاضرند به سگ و گربهشان هر چیزی امکان پذیر را فراهم آورند. $100 برای غذا و بازیچه سگ دوست داشته و $50 برای لباس سال نوی وای هیچ مشکل نیست. امروز نزدیک به 3-1 خانواده های کره جنوبی در مقایسه با فرزند به حیوان خانگی میل نشان می دهند.
تربیه کودک.
با امید دریافت خبر خوب برنامه امروز رو پایان می دهیم. با سپاس به یک و یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش رو در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار رو به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. تا آن دم خود نگهداری. هر یک شما عزیزان باشید.
خرج میشه خیلی میکنه، خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کن
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در بریتانیا جستجوی هواپیمایی را که بازیگری فوتبال از دسته کاردیف امیلیانو سالا در آن بود قطع کردند. در این باره پلیس جزیره گرنسی روزی 24 میانور خبر داد. به گفته پلیس هیچ امیدی نیست که سرنشین و سالا سلامت مونده باشند. در سندی که پلیس نشر کرد گفته می شود که تلاش های نهادهای حفظ حقوق و خدمات جستجویی نتیجه ندادند. نشانه از هواپیمای گم شده آشکار نشد. روزهای اخیر عملیات جستجوی پیلوت و بازیگر فوتبال با استفاده از 3 هواپیما و 5 چرخبال به طور پیوسته جریان گرفت. گفته است پلیس جزیره گرنسی که در کانال لامانش جایگیر است. موقع تاجیکستان در شاخص آزادی های اقتصادی بنیاد میراث 2019 هریتاج فاوندیشن پایین تر رفته، در میان کشورهای غالبا ناآزاد جای 122 را گرفت. در گزارشی تازه نشر بنیاد میراث که در امریکا جایگیر است گفته می شود که موقع تاجیکستان در سال گذشته بنا به مشکلات در بخش آزادی های تجارتی و وضع صاحب کاری پایین رفته است. در گزارش آمده است که هرچند کمک به ساختارهای بانکی در برتری کار حکومت بودند، این سیستم دچار مشکلات زیاد است. فضای بدی تجارتی، مقررات بوروکراتی وزنین، مدیریت نامنظم با فضای سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است. گفته می شود در گزارش کوشش ها برای کمک به نگاه داشتن قربی پول خارجی امکانی راه اندازی چاره های دیگری پولی را کاهش می دهد. با وجود پیشرفت معین در بخش خصوصی، روند رشد در این بخش خیلی سست بوده است. گروه های کاری ازبکستان و تاجیکستان نیت دارند که تا روز 27 میانور نشانه گذاری مرز دو کشور را به انجام رسانند. در این باره رسانه ها خبر می دهند. هیئت حکومتی تاشکند امروزها در دوشنبه می باشد. در گذشته تاجیکستان و ازبکستان مرز دو طرف را پر مشخص کرده بودند. اکنون دو طرف در خریطه خط دقیق مرزی را معین می کنند. سازشنامه بین دو دولت درباره پاره های جداگانه مرزی در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزیویف به تاجیکستان در روزهای نهم دهم مارس سال 2018 امضا شده بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرزی یک جای دارند. دبیر کلی ناتو ینس ستولتنبرگ روز 25 میانور گفت که گفتگوهای میان سفیران عضو ناتو و روسیه در حل بحث سر مشکهای تهدید کننده به اوروپا بی نتیجه انجامید. در پی جلسه ای که در شهر بروسل برگزار شد، ستولتنبرگ گفت که حالا سرنوشت پیمان مهم زمان جنگ سرد تحت خطر است. سازش سال 1987 آید به مشکهای میان پرواز که میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی امضا شده بود، استحصال، آزمایش و رشد مشکهایی را که توان رسیدن به هدف در مسافه 500 تا 5500 کیلومتر را دارند منع می کرد. این سازش در حفظ امنیت اروپا یک سند کلیدی ارزیابی می شد. ستولتنبرگ گفت
در جریان ملاقات پیشروی نظرس حاصل نشد، چون که روسیه اشاره نکرد که خواستار تغییر دادن موقعش می باشد. ولی روسیه هنوز هم امکان دارد که برای موافقه برگردد و ما از روسیه دعوت میکنیم که از این امکانیت استفاده کند. مسئولیت حفظ موقع به روسیه است، چون که روسیه است که از راه رشد و مستقر کردن مشک ها شرط های سازش را نقض میکند و ضد این سازش عمل کرده است. این مشک های سنگین را ثبت کردن دشوار است، چون که آنها با سرعت هستند، توانمندی های هسته ای دارند، می توانند تا شهرهای اروپا برسند.
مسکو اتهامات این را که خلاف به سازشنامه سلاح ها عمل کرده است رد می کند و می گوید که سلاح نوش توان پرواز تا مسافه 480 کیلومتر را دارد و بس. مسکو انگشت اتهام را به واشنگتن اشاره کرده می گوید که در فکر از سرگیری رقابت نوی مشکی می باشد. پریزیدنت ترامپ به هیچ یک سازش کوتاه آغاز فعالیت حکومت راضی نیست، مگر که پیش پرداخت چشمگیر دیوار وعدگی به آن اضافه شود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز در این رابطه در حال پخش شد که رهبر جناح اکثریت جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل و رهبر دموکرات ها در سنت چک شومر برای دریافت راه سازش واخوردند. صبح 24 ژانویه سنات پیشنهادهای رقابتی دموکرات ها و جمهوری خواهان را برای پایان دادن به درازترین شده آن که 34 روز باز دوام دارد رد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
کارمندان اداره های دولتی از جمله آموزگاران و طبیبان در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان موظف شدند که برای ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه معاش یک روزه خود را بدهند. مقامات آن را تصمیم اختیاری می دانند، ولی آموزگاران و طبیبان می گویند از آنها نپرسیده معاششان را بریدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک طبیب مرکزی سلامتی شهرتوز با شرط فاش نشدن نامش روز 23 ژانویه بر رادیوی آزاد گفت معاش یک روزه آنها در ماه ژانویه به حساب بانکی حزب حاکم در ناحیه گذرانده می شود. او گفت ماهانه‌اش 400 سومانی و معاش یک روزش 20 سومانی است. به اطلاع پزشک مرکزی سلامتی شهر توز، سال گذشته دست کم دو دفعه معاش یک روزه او و همکارانش برای کارهای آبادی گرفته شده است. این حق پولی برای تجدید باغ دوستی خلق در شهر دوشنبه صرف شده است. طبیب میگوید از بس که معاش به این هم کم است، تلاش میکند در زمین کار کرده درآمد به دست بیاورد. به قول او آن همکارانش که پوره با معاش دولت زندگی میکنند، از این اختصارها باز هم بیشتر ناراحت میشوند. این مانند چند ساکن دیگر ناحیه شهری توز نیز در تماس با رادیوی آزادی از نگاه داشته شدن دستمزدشان برای کارهای آبادانی شکایت کردند، ولی همه آنها به خاطر گرفتار نشدن به غضب مقامات از افشای نام و نسبشان خودداری میکنند. آموزگاران و طبیبان در حال این شکایت را میکنند که مقامات میگویند کسی را برای دادن یک مقدار معاش مجبور نکردند و این همه حق پول اختیاری صورت میگیرد. ظهورجا پرنظرف مسئول شعبه معارف ناحیه شهری توز روز 23 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت
برای آبادانی هیچ کار نیست، یک روز
مسئولان حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهری توز نیز تاکید کردند که خود کارمندان یک دلانه راضی شدند تا معاش آنها برای بنیاد بنای حزب حاکم صرف شود. همیجان شراپوف رئیس حزب حاکم در ناحیه شهری توز روز 23 ژانویه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که حزب در ناحیه به تنهایی قدرت ساختن بنا را ندارد، چون فقط با اعضا حق نمیتوان ساختمان بنای حزب را انجام داد.
یک تشبوس یه همون مردم شد، رئیس کمیته اجرای ولایت را مجلس زلد جنباز مجلس جنبازی گذارون، همون یک پیشنهاد کرد، همون مردم دستگیری کردن که می سازن گفتا، همون قطید پیشنهاد کردن مراجعت نومه کمیته تشکیلات های ارتیزایی هم را افتادید.
اختصاص یک قسم معاش برای ساختمان بنای حزب حاکم در ناحیه شهری توز و همین طور معرکه آبادانی پدیده نو نیست. در گذشته نیز مقامات گفته بودند که کارمندان اداره های دولتی و آموزگاران و طبیبان یک قسم معاش خود را برای کارهای آبادانی یک دلانه می دادند، اما تحلیلگران چنین اقدام را نادرست می شمارند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجک گفت به جای گرفتن معاش کارمندان بودجتی برعکس باید آنها را دستگیری کرد.
چون تماما نادرست است، از طبع کمبیزات برای آبادی تماما گرفتن ممکن است. اینجا در صاحبکارو بسیار از صاحبکارو سرپول که همونو بستن که یک قسمت پولشان را پرس کنن در همین راه، یکان جوشان کم نمیشه برای آبادی وطن.
حقوق شناسان هم میگویند جمع‌آوری مبلغ کارمندان دولتی برای یک حزب سیاسی با قانون‌های کشور مغایرت دارد. این حال با نظر و حقوق شناسی تاجک گفت
همه آن چیزایی که عاید حزب باشد و تنها از پول خود اعضایان حزب و اونهایی که با اختیاری میتوانند مثلا مبلغ گذاری کنند. عموما مجبوری قانون هیچ وقت این چیز را اجازت نمیدهد.
با این همه مبلغ عمومی ساختمان بنای حزب خلق دموکراسی در ناحیه شهرتوز معلوم نیست. مسئولان حزب فقط میگویند که بنا دو طبقه بوده، پای دیوارش آماده شده است. حزب خلق دموکراسی تاجیکستان بنا به اطلاع مسئولینش در ناحیه شهرتوز بیش از 7,500 عضو دارد. این افراد هر ماه 1% معاش خود را به عنوان اعضا حقی به صورت حساب حزب میگذرانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحران در ونزوئلا تا یک هفته آخر واردی مرحله نو شده است. از یک طرف نیروهای مخالفین با رهبری گوایدو و از طرف دیگر حکومت با رهبری مادورا دعوا دارند که جلوی قدرت در دست آنهاست. روسیه از حکومت ونزوئلا طرفداری کرد، آمریکا از مخالفان. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 24 ژانویه پیشنهاد کرد که دسترسی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به منبع‌های مالی قطع کرده شود. و عین زمان گفته است این منبع‌ها را در اختیار خوان گوایدو رهبر مخالفین گذارند. با گزارش خبرگزاری ریترز، جان بالتون اظهار داشته است که کشورش از روز پنجشنبه با قطع منبع‌های مالی حکومت نیکولاس مادورو اقدام خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود:
آنچه امروز با آن بیشتر دقت می‌دهیم، رژیم غیر قانونی مادورو را از منبع‌های درآمدش جدا کردن می‌باشد. ما فکر می‌کنیم با شناخت ما از خوان گوایدو همچون پرزیدنت موقت قانونی ونزوئلا، این درآمدها باید به حکومت قانونی روند. این بسیار پیچیده است. ما با بسیار چیزهای گوناگون که باید انجام دهیم نگاه می‌کنیم، اما این در روند است.
روز 23 ژانویه ده ها هزار نفر در پایتخت و شهرهای مختلف ونزوئلا علیه حکومت نیکولاس مادورو دست به اعتراض زدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان در میان اعتراضگران خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرد و سوگند یاد نمود. به دنبال این آمریکا اعلان کرد که حکومت نیکولاس مادورو غیرقانونی است و خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت:
وقت برای بحث به پایان رسیده است. رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. رژیم وی با کسادی اخلاقی روبرو شده است و از جهت اقتصادی ناکارآمد و سخت فاسد است. من تکرار میکنم که رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. ما همه بیانات و عملهایش را غیر قانونی و بی‌اعتبار می‌دانیم.
این در حالی است که روز پنجشنبه نیکولاس مادورو فرمان داد سفارت و کنسولگری های ونزوئلا در آمریکا به فعالیت خود خاتمه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 24 ژانویه اعلان کرد که دستور خروج کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در ونزوئلا از این کشور صادر شده است. روز چهارشنبه نیکولاس مادورو به دیپلمات‌های آمریکایی 72 ساعت وقت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. با گزارش رسانه‌ها، وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرده است دیپلمات‌ها و کارکنان غیر ضروری از ونزوئلا خارج می‌شوند، ولی سفارت آمریکا در کاراکاس همچنان باز خواهد بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره دیپلمات‌های آمریکایی اظهار داشت که برای وزارت امور خارجه آن کشور هیچ چیز اولاتر از سلامتی کارکنانش نیست و خیلی آشکار به حکومت مادورو درباره امنیت کارکنان گوش زد کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که فرماندهان بلندپایه ونزوئلا از نیکولاس مادورو حمایت کردند. طبق گزارش ها جنرالی که نظارت مستقیم هزاران نیرو را در اختیار دارد روز 24 ژانویه در پهلوی نیکولاس مادورو در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت. وزیر دفاع و یک از متحدان نیکولاس مادورو نیز هر گونه تلاش دو حاکمیتی در آن کشور را رد کرد. در همین حال نیکولاس مادورو نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است آنها خیال میکنند که ونزوئلا مستعمره آنهاست و تصمیم گیرنده آنها هستند. در پی تحولات اخیر در ونزوئلا کشورهای زیادی به آن واکنش نشان دادند. روسیه نیکولاس مادورو را رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا نامید و دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را غیر قانونی خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی هر گونه احتمال دخالت نظامی را بسیار خطرناک خواند و نسبت به آن هشدار داد.
تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متفا میشم از غم. نرو که تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متفا میشم از غم. لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی.
تصمیم قوت‌علی مرادوف، یکی از فعالان سابق فرانت خلقی، برای اشتراک در انتخابات سال آینده پرزیدنتی با واکنش‌های مختلف روبرو شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی از می او را جدی نگرفتند، ولی ایده دیگر تشبث او را به باد تنقید کشیدند. از جمله مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با تصمیم قوت‌علی مرادوف سه مطلب نشر کرد و در یکی از مطلب‌ها پیشنهاد شد که او را از تشخیص طبی گذرانند. قوت‌علی مرادوف هفته گذشته از تصمیم خود برای اشتراک در انتخابات سال 2020 خبر داد. مرادوف روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت شاید نامزدی ارزنده نباشد و آوازی ضروری را به دست نآورد، ولی به خاطر پرینسیپ‌های دموکراتی باید این حق را داشته باشد که در انتخابات با طرفدارانش اشتراک کند. نماینده سابق فرانت خلقی گفت هدف اشتراکش در انتخابات شکستن سیاست ترس است و پیشنهاد کرد که برای رعایت عدالت در بین نامزدها جمع‌آوری امضای جانبداران کاهش یابد. فعلا برای یک نامزد جمع‌آوری 210,000 امضا ضرور است. بعد این اظهارات قوت‌علی مرادوف، مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در وبسایت رسمیش درباره او سه مطلب نشر کرد. مقامات گفتند که مطلب‌های دیگر آماده پخشند. در حالی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی از می او را جدی نگرفتند، به نظر می‌رسد دایره‌های حکومتی اظهارات مرادوف را جدی گرفتند. برای مثال مؤلف مطلب رنگ بین و حال‌پرس در وبسایت رسمی مرکز تحقیقات نزد پرزیدنت تاجیکستان نوشته است از بین برنده سیاست ترس به نیروی خود یک ذره اعتماد ندارد و بجای از بین بردن ترس از آن می‌هراسد که اگر نامزدیش را پیشنهاد کند شماره درکاری امضاها را جمع آوردن نمی‌تواند. در مطلب همچنین پیشنهاد شده است که صحت مرادوف تشخیص شود. مؤلف مطلب مرادوف را به آن متهم کرده است که می‌خواهد زیر چتر فرانت خلقی افسران دو جانبی جنگ شهروندی را گرد آورد. در مطلب دیگر با نام دولت سازی کاری سهل نیست، مؤلف نوشته است در شرایط جهانی شوی یک زمره بدخواهان جنگ شهروندی را تحریزی می نمایند. از این رو به نوشته او به مرکه انتخابات خنک نظرانه و به پروانه مناسبت کردن لازم نیست. مؤلف گفته است در انتخابات های گذشته بارها نامزدهای دیگر اشتراک کردند، ولی مردم به امام علی رحمان رای دادند. تنها اندیشه که از طرف مؤلفان مطلب های مرکز تحقیقات استراتژی پذیرفته شده است پیشنهاد قوت‌علی مرادوف در مورد آوازدهی الکترونی است. اما مؤلفی که از این حرف مرادوف جانبداری کرده است، در جمله دیگر پیشنهاد تشخیص طبی حالت روحی او را کرده است. واکنش های تند به اظهار نظر قوت‌علی مرادوف در حالی است که دایره های کارشناسی تصمیم او را جدی نگرفته بودند. نگرانی ها از اظهارات بی‌آزار یک داوطلب کرسی ریاست در حالی است که ساختار سیاسی در تاجیکستان و سمتگیری آن مشخص است. ماهی دکبر سال 2016 تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قبول کرد که به امام علی رحمان اجازه می‌دهد یک عمر شخصی اولی تاجیکستان بماند. صرف نظر از آن که پرزیدنت آینده کی خواهد بود، سمتگیری سیاسی و اقتصادی کشور در هماهنگی با پیشوای ملت معین می‌شود. مؤلفان مطلب چهره‌های شناخته نیستند و رادیو آزادی نتوانست نفری از آنها را پیدا کند. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روزی 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها ساکنان عادی دوشنبه هستند که مطلب‌هایشان را برای نشر به مرکز تحقیقات استراتژی آوردند. این مقام مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید با مؤلفان مطلب‌های نشر شده هم نظر است که واقعا آنقدر خوبی و نیکی‌هایی که امام علی رحمان پرزیدنت کشور به مردم کرده است دیگر هیچ نفر در پهلوی رقابت کردن نمی‌تواند. با این وجود سفروف میگوید مخالف اشتراک قوت علی مرادوف در انتخابات نیست. او گفت
بیگذار باشد همین آدم. من تنظر دارم که بیگذار همین گونه آدم ها باشند. بمیسی یک آرزوی یک امریکایی که وی هم آرزوی پریزیدنت شدن دارد، بمیسی اوباما که از حساب سیاه‌پوست ها مثلا توانید بیگذار در جامعه ما هم همین گونه یک امید با اون که هر کدام ما میتوانیم باشد. این چیزی خوب است، این چیزی بد نیست، این چیزی بسیار امیدوار کننده است و البته نتیجه های خدمت پیش از همه باز هم امام علی رحمان.
قوت علی مرادوف میگوید پس از این اظهار نظرش تحت فشار قرار گرفته است و ظاهرا او را در جامعه نادرست فهمیدند. مرادوف روزی 23 ژانویه وقتی با ما صحبت میکرد مثل هفته گذشته قاطع نبود. او گفت به هیچ کس دشمنی ندارد و تنها میخواهد از حقوق شهروندیش استفاده کند. مرادوف گفت منظورش از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این نیست که تنها خود او نامزد میشود. او گفت با هم فکرانش بر این نظر بودند که نفری را نامزد پیشنهاد میکنند و او مسئول تهیه برنامه انتخاباتی هست. سال آینده دوری دومی هفت ساله پرزیدنتی امام علی رحمان با آخر میرسد و تاجیکستان باید انتخابات برگزار کند. هنوز هیچ حزب و حرکت در تاجیکستان برای اشتراک در این مرکز سیاسی اظهار آمادگی نکرده است. قوت علی مرادوف بهار سال گذشته با چند پیشنهاد به کمیسیون مرکزی انتخابات از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی خبر داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از یک هفته راهی خوروخ اشکاشیم دوباره باز و روای ماشین ها اجازه داده شد. این راه در پی ریزش برف و ترما روزی 17 ژانویه مسدود و ده ها مسافر در راه درماندند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. در روزهای پر برف و ترما فرایی و بسته بودن راهی خوروخ اشکاشیم منزل زیست خنجربیک عنایت بیکوف و برادرش به مهمانخانه تبدیل یافت. خنجربیک با 5 عضو اویلش در دهه اندروب زندگی میکنند. منطقه آنها یک هفته به این سو در حسیره قرار داشت و مسافرانی که از این راه میگذشتند در دهه آنها درماندند. خنجربیک میگوید در این روزهای سخت 5 نفر از مسافران مهمان خاندان او بودند. این ساکن دهه اندروب میگوید اگرچه در این روزها دسترسی به مواد خوراک آسان نبود، اما مسافران را تا باز شدن راه با سرپناه و مواد خوراک تامین کرد. او گفت
در خانه خدم مردک ها بود، در خانه یکم زنک ها بودند، کودک یارو هم بسیار بودند، بسیاری ستودینت ها بودند. یک تا اشکاش ما یک بلو کرد گذروندیم شون در مغازه هم یکون پردوکت نمونده تا به همه درجه ششد میمون ها رفت دکنه کرده سیک و سلشون کردیم. ای وخون بودند، با ای دشنبی هم بودند.
خنجربیک و برادرش تنها نبودند، بلکه اکثر ساکنان دهه اندروب در این روزهای سخت دری خود را برای مسافران درمانده باز کردند و بیش از 200 مسافر را مثل پیوندان خود به خانه هایشان راه داده 5 روز مهمانداری کردند. افرادی درمانده مسافرانی بودند که میخواستند از راه خوروق اشکاشیم به منزل های خود یا مکان ضروری سفر کنند، اما به دلیل برف زیاد و ترمافرایی روز 17 ژانویه نتوانستند راه خود را ادامه دهند. قبول بیش از 200 مسافر راه از سوی ساکنان محلی در حال است که در روزهای بسته شوی راه دسترسی مردم به غذا و مواد خوراکه مشکل شده
کار و تحصیل ساکنان هم که باید با روهای خطرناک عبور میکردند دشوار گردید. خنجربیگ میگوید هر چند سالهای گذشته هم در پی برفریزی های شدید راه ها بسته میشد، اما پس از یک روز دوباره باز شده مسافران سفر خود را ادامه میدادند.
با این درجه که این سال بود نبود، آدم هم بسیار بود، حد بسیار چمون در روز طول کشید، روز را درک شدن خیل میشد، یک روز یک نیم روز هم خیل تا دو روز بسیار بسیار شد. این سال بسیار وزنی شد.
پس از ظهر امروز هم مسئولین نگهداری راه ها در ناحیه اشکاشیم به رادیو آزادی خبر دادند که این راه ساعت 15 دوباره باز شده به حرکت ماشین ها اجازه دادند. قرغزبیکوف یک کارمند اداره نگهداری راه ها در صحبت با رادیو آزادی گفت در این یک هفته حدود 50 ماشین خرد و کلان با بیش از 200 مسافر در جماعت اسکر زمیرف ناحیه اشکاشیم درماندند. او افزود با وجود پاکسازی راه ها و اجازه حرکت نقلات هنوز هم روای ساکنان به خطر نیست و هر لحظه امکان فرامدنی ترما وجود دارد. بگ میگوید مهم این بود که مسافران را ساکنان در خانه های خود جای دادند. به گفته این مصاحبه ما بلندی برف در این منطقه به بیش از 1.5 متر برابر بوده و حالا با گرم شدن هوا پایین شده است.
روز تا روز نه جماعت ما اینا خورف طرف نویش کوشم اش کوشم با بالا طرف و خود تو ما بعد موندن و دانش با مردم به چوره دست گیر کردن خونه به خونه اومدن چورکاسه پانسکاسه سر خودی بردن شون.
ساکنان محلی میگویند در لحظه های اول بسودن رو از فوند ذخیره های پرزیدنت به این منطقه خلطه های ارد دسترس شد که با نرخ 170 سومانی به ساکنان فروخته شد. برفریزی شدید و ترمافرایی های هفته گذشته در تاجیکستان دست کم جان 5 نفر را بوده است. مقامات کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان گفتند در پی برفریزی های پای هم در بدخشان 3 نفر و در سوغ 2 نفر زیر ترما مانده جان دادند. پدر و پسر دو کارمند نگهداری راه در اشکاشیم را روز 18 ژانویه ساکنان به خاک سپردند که در این منطقه بیشتر از همه به کار آنها نیاز بود. نگهداری راه در منطقه های کوهستانی که در فصل سرما خطر ریزش ترما زیاد است از کارهای پرخطر دانسته می شود. ساکنان ناحیه میگویند سال گذشته هم یک کارمند اداره راه در این ناحیه به چنگ ترما افتاده فوتیده بود.
تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و ایران که 24 ژانویه در چهاریک فینالی جام آسیا در امارات متحده عرب پیروز شدند، به دور نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کردند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی سوم خود در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس تیم فنلاندیا را با حساب 2-0 شکست داد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دسته های منتخب ملی فوتبال ژاپن و ایران که 24 ژانویه در چهاریک فینال جام آسیا در امارات متحده عرب غالب شدند، به حق شرکت در دور نیمه نهایی مسابقات مشرف گشتند. در چهاریک فینال ژاپن بر ویتنام با حساب 1-0 و ایران بر چین با حساب 3-0 غالب آمدند. به این ترتیب در بازی اول نیمه نهایی جام آسیا که روز دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر می شود، تیم های ملی ایران و ژاپن برای به فینال برآمدن مبارزه می برند. در بازی دیگری نیمه نهایی که 29 ژانویه در شهر ابودابی امارات دایر می گردد، غالبان جفت چهاریک نهایی کره جنوبی قطر و امارات متحده عرب استرالیا رقابت می کنند. جام آسیا آید به فوتبال در امارات متحده عرب تا روز 1 فوریه ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که از بازیگران زیر 17 ساله ترکیب یافته است، در مسابقات بین المللی جام رشد تیم فنلاندیا را با حساب 2-0 شکست داد. در این بازی دور سوم مسابقات در گروه A که شام پنجشنبه 24 ژانویه در شهر مینسک بلاروس دایر گردید، گل‌های اسلام زایروف در دقیقه 2 و رستم سایروف در دقیقه 48 به منتخب نورسانی تاجیکستان پیروزی آورد. در بازی دیگری این گروه دسته میزبان بلاروس منتخب بلژیک را با حساب 3-1 مغلوب کرد. همین طریق در گروه A منتخب بلاروس با 6 امتیاز غالب شد. دسته های بلژیک و تاجیکستان با 4 امتیازی متناسبا در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. منتخب فنلاندیا با 3 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. همکنون منتخب نورسانی تاجیکستان برای جایهای از 5 تا 8 مبارزه غریزه می برد. روز شنبه 26 ژانویه منتخب تاجیکستان با تیم بلغارستان رقابت می کند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما باید غلبه کنیم. باوری کالون داریم و خیلی با خود تکیه میگیم.
در جام رشد در مینسک 12 دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله اشتراک دارد. غالبان هر سه گروه بلاروس، گرجستان و اسلواکیا، اینچنین اسرائیل بهترین دسته جایهای دوم که به نیم فینال برآمدند، مبارزه را برای دریافت جام رشد ادامه میدهند. 26 ژانویه در نیم فینال بلاروس با گرجستان و اسلواکیا با اسرائیل رقابت میکنند. شرکت در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان میباشد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر میگردد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه میهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان میباشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت: در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست گپ یگان شکایت از پیری نیست. تویزم خوشبینی پاپریزم و مای پتیوت زویزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودت رو میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرای کرده میتونه؟ ایرای کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینه های بسیار سلسلگی انقلاب اکتبر و سلسلگی کمسمال دیگر چرا بنیوی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبری حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درآمد؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست اهم بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاف گودبای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همون پیشنهاد این اون حزب گوش کند بارد همین حکومت قطعی پرلمنتش اون وقت گوش کند چیزی قابل قبول است قبول کند چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند او پیشنهادهایی که این یا هون حزب میکند
درست استاد حالا تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده از
نه من یکو نقشه ندارم
استاد نقشه نه. دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین
نه من شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد از 91 من راهبر پارتی کمونیستی این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ژانویه سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016 در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم وقت نمیرسد سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید. آنها خوب برآمد می کردند. اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود بلند می کنند و وعده ها می دهند اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان و با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد باید داشته باشد حداقل یک نماینده هم داشته باشد او نماینده در یک از پلاته ها یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی یک نفر نماینده داشته باشد حزب حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است انا اون وقت وای گفته میتونه لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنون اونها رو یک چیز میگوین اونم کم کم اعتیاد کرونه میگوین لیکن من در یک عقیده هستم یک عقیده که انسان باید دروغ نگویا من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ چیزی که دلیل برهان نداشته باشم یعنی دلیل علمی دلیل تاریخی از منشأ از سرمنشأ پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگفتم هیچ وقت
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز
برادر گل وضع سیاسی شما میدونید ما کمونیست هستیم اکنومیچسکی بازیس یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا زیر بینو پایه اقتصادی هست رو بینو این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلو رو بینو هستند اینا چردک دولت هستند زیربینا اساس است همون زیربینا که سوس شد همین حاضر وزنینه دوره از همین پیداست ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینا نه اینکه همه مملکت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تا تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما اینه که وضع اقتصادی کشور خوب نیست.
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتون این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند. آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او ادمون قشلاق سر شود. از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیت را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند به جای اونها پیدا می شود. همین باید باشد.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که همین از وطن خود بگریزید در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم. لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند. در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها غیر آشکار پنهانی عمل میکنن، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میگردن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تاش نیست شده نوری صحبش نیست، اینو اینو همش پنهانی. فرد رو میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه.
تحولات تاجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی، برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شهلا گلخوجا گرداننده آن موضوعی که امروز 25 آوریل پیشنهاد می شود. دادگاهی در روسیه 11 مجری سوی مرکزی را با جرم تروریسم زندانی کرد، در بین آنها شهروندان تاجیکستانی هستند. تشخیصی هزارها خواننده مکتب برای جلوگیری از ویچ، مسئولین میگویند هنگام گذراندن تشخیص قاعده های بهداری رعایت میگردند.
هر یک نفر با دستپوش های نه، با تشخیصات وای نه میگرفتن خرد.
بعد گزارش رادیو آزادی در ولایت خطلان یک خانواده دستنگر صاحب منزل شد. سرگردانی این خانواده سالهای طولانی ادامه داشت.
یک تقدیری الهی رفتگی بود است، یک سبب شدن مثلا امروز برای ما همه طرف ها کمک کردن.
دادگاه نظامی شهر مسکو روز 23 آنور حکم 11 شهروند سوی مرکزی را اعلان نمود. آنها با جرم برنامه ریزی حمله تروریستی از 6 تا 18 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. تفتیشات معین کرده است که عبدالشونده ها به گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خود ساخت عمل تروریستی انجام بدهند. فعلا معلوم نیست که تا کجا خود محکوم شدگان با حکم دادگاه روزی هستند یا نه و تا کجا جریان مرافعه منصفانه برگزار شد. نشریه های روسی میگویند FSB در امر تحقیق و بازجویی پرونده با کمک مقامات حفظ قانون کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان عمل میکرد. آنکو بازداشت نشوند بود از گیر نمودن مویچه ها مبارزه با کروپسیه پیش نمی رود. این خلاصه یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با رشوه خوری در تاجیکستان است. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با او من چند سوال دارم. عبدالله سلام. منظور از مویچه ها و نهنگو گفتن مؤلفان این گزارش چی است؟
سلام شهلا، منظورشان این است که کارمندان عادی و زینه‌های پایانی اداره‌های دولتی با جرم رشوت ستانی بازداشت می‌شوند و پاره‌خوران کلان آشکار نشده باقی می‌مانند. برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان پژوهشی را تحت عنوان کروپسیه در تاجیکستان نظر جامعه انجام داد و در خلاصه آن از جمله گفته می‌شود شکار ماهیچه‌ها استوانه کروپسیه و رشوه‌خوری را شکسته نمی‌تواند. مؤلفان این گزارش می‌نویسند رشوه‌خوران کلان باید یافت و جزا داده شوند تا جامعه شهروندی که به مبارزه جدی با کروپسیه باور ندارد به حرف خشک و خالی نبودن مبارزه با کروپسیه باور کنند.
خب عبدالله، بیشتر کارمندان کدام کسب و کار با جرم پرخوری بازداشت میشوند از روی تجربه؟
بنابر گزارش ها در تاجیکستان بیشتر معلمان، استادان دانشگاه، دختران، زمین ساز، رئیس جماعت و یا کارمندان کمیسریت های حربی در توری کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیه می افتند. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیه می گویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوت ستانی منصب داره پرخور را به جزای خود می رسانند نوابسته از منصبش. ولی بنابر ردبندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل که ایندکسی پذیرش رشوه را در 180 کشور دنیا چین میکند. تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد. نشانه آن است که میزان فساد متاسفانه بلند است در تاجیکستان. از میان کشورهای پس از شوروی استونیا در جای 21، گرجستان با مقام 48 از این نگاه موقع خوبتر دارند. ضمناً در دایره این موضوع ما نظر چند از ساکنان تاجیکستان را در رابطه با رشوت خوری پرسان شدیم و حالا پیشنهاد دارم اون را با هم ببینیم. شما
بله با هم ببینیم.
مقصدرون تران کلان خودشون وظیفه است کی بوزوش کنه اون را دیگه. چون بوله وظیفه بلند است چون کرسی بلند بند خودشون را کی بوزوش میکنه هیچ کی.
زندگی آنها، دارایی‌های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشان بار دیگر ثابت میکند که این همه دارایی‌ها را آنها البته که با روی محنت و یک معاش به دست نآوردند، این هیچگاه از نظرها پوشیده نمی‌ماند.
هست بازداشت‌شوی هست نه که به طریق زندانی نه، به دیگر راه هم مثال.
با کدام راه؟
با راه های مبلغ با آنها را رشوه گیری و رشوه داده جان خود را خلاص میکنند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کروپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوه‌خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش میرسد. خلافکاری های منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها تنقید کرده بود و باری هم اعتراف کرد که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده و سیاست زیاد کروپسیونی حکومت در این بابت کارآمد نیست. من برنامه را ادامه می‌دهم. در تاجیکستان خواننده‌ها را از تشخیص بیماری ویچ می‌گذرانند. مرکه گرفتن خون از مؤسسین مکاتب چهار کشور از ماه آینده شروع می‌شود. مسئولین وعده می‌دهند که تشخیص با رضایت والدین صورت می‌گیرد و نتیجه آن مخفی خواهد بود. ضرورت این تشخیص را شادمانی یتیم در گزارشش به ما و شما می‌فهماند.
وزارت تندرستی حدودی 120 هزار خواننده را تا 10 فوریه باید بسنجد که گرفتاری بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا سپید هستند یا نه.
این چورابینی هم با مقصد آن است که ما سطح پنشوی شرایط ویروس نارسایی مسمومیت آدم را در بین کودکان و نورسان معین سازیم و این به ما امکانیت می دهد که در آینده نقشه چورابینی ها آماده سازیم و طبق آن یعنی که جهتی پیشگیری پنشوی سیرویت ویروس نورسای مسمومیت آدم در بین کودکان و نورسان نه فعالیت همون را پیش بریم.
مرکه تشخیص طبی کودکان مکتب خان با اجازه والدین آنها در داخل مکتب ها گذرانیده می شود. ماموریت تعلیمگاه ها با تشکیل مجلس به والدین از هدف این مرکه معلومات می دهند.
مجلس پدر و مادران گذرانیده شد، تکلیف کردند که هر یک وقتی که از کودکان آنالیز گرفته می شود آنها التماس کردند که در آن اشتراک کنند. پدر و مادران از آن خواتیر بودند که مبادا امون چیزانهایی که از آنها امین آنالیز گرفته می شود مبادا برای چند کس یک سوزن استفاده برده نشود.
تشخیص گذرانم.
زرینه ظریفه مادری دو فرزند مکتب خون است. وقتی از او برای از تشخیص سپید گذرانیدن فرزندانش اجازت پرسیدند کمی مشوش شد. پس از صحبت با متخصصان و آموزگاران به تشخیص خونی آنها راضی شد.
اما آمدن در آمدن دیدم هر یک نفر با دستپوشای نو با تشخیصات و یای نو می گرفتن خرکت.
به
نظر من البته ضرور است به هر یک خیلی پیشگیری است.
آغاز تشخیص طبی برای سپید در مکتب ها باعث تشویش و نگرانی برخی از والدین شده است. گروه در شبکه های اجتماعی نسبت این اقدام ناراضگی خود را بیان کردند.
به فکر من کاری ناخوب می شود. جامعه ما تا حال نمی خوانند، نمی دانند. مثلا اگر رفت و نتیجه منفی براید، از آن همه صنف آگاه می شوند.
مسئولین مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسمومیت آدم میگویند این اقدام به خاطر سیاتی کودکان و نورسان روی دست گرفته شده است و آن تحت نظارت شدید مسئولین گذرانیده شده، نتیجه اش کاملا مخفی نگهداری می شود.
سنجش ویروس نارسایی مسمومیت آدم در دایره چورابینی مذکور به طور رایگان عملی کرده می شود و تمامی امکانیت هایی که در این یعنی تمامی آن تست سیستم ها و دیگر مواد های لازمی که در این چورابینی مصرف می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده است.
در میانی بیش از 8000 گرفتارانی بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان بیش از 800 نفر کودکان هستند.
گزارش زرنگیز نوروشو و شادمانیتیم در برای تشخیص بیماری سپید بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز ما در برنامه خبری از دهه عدلی وحدت برای شما گزارش داده بودیم. در این دهه آب پسمانده و برف و باران باعث فرو رفتن زمین شده است. همین حالت در بعضی مناطق ایران نیز وجود داشته است. اما به فرق از تاجیکستان در آنجا بنابر خشکسالی آب را از منابع زیر زمینی بیرون کشیدند. چنین نوع آبیاری منجر به فروریزی زمین ها گشته است. کاوی مرسیاتو گزارش میدهد.
بخشهای از ایران فرو می روند. این غارها و رخنه ها نتیجه زمین لرزه نیست، بلکه پیامد استفاده بیش از حد آب زیر زمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون می کشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش، هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب دارید می کشید زمین، از زمین می کشید بیرون، یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه خاکا به هم بچسبه و یواشاش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران حالا دچار خشکسالی است. برای آبیاری کشتزارها در ایران گرم و خشک آب زیادی زیر زمینی را میکشند. از این سبب زمین فرو میرود و در بعضی جای غارهای با عمق 60 متر پیدا شدند.
پدیده فرونشست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریع احساس نکنید، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم: اثرات مخرب فرونشست، تخریب زمینهای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال پایین رفته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر باشد. در این محله در جنوب تهران علامت های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود.
نرخان نرخای بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستن که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضن زیرساختای حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت دارن.
سال 2018 در 97 درصد ایران به حد شاهد خشکسالی شدند. به گفته بعضی از دانشمندان مدیریت نادرست در استفاده آب وضع را بدتر کرده است. تابستان سال گذشته نارسایی آب در جنوب ایران تظاهرات برانگیخت. با ادامه خشکسالی رخنه ها در اینجا فقط یک علامت مشکلات عمیق در ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان. گزارش رادیو آزادی سبب گشت که یک خانواده نادار در ولایت خاتلون صاحب منزل چوروجرایی و 8 سوتک زمین شود. در مطلبی که 17 ینور نشر شد، از این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش بنیاد زندگی بهتر از نوای جرگاتول به ولایت خاتلون کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به اوریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل از این اویلا به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نفساخت کوچ میبندند.
برمو این همه احواله که احساب رادیوی آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه آیان شد. ناچار بودن در همون حالت آمدگی همین آدم ها من خواه بودم. خیلی سیان که کردن برفتن این هم یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن.
بعد پخش گزارش افراد زیاده به سراغ این اوله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این اوله را صاحب سرپناه نمود نامناسبش را اشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نوی خانواده بدرالدین صدرالدینوف در دهه بهتر‌آبادی شهر لواکند جایگیر است. در کره جنوبی خدمات برای حیوانات خانگی رشد میکند، زیرا شماره روزافزون مردم این جمهوری به جای فرزندداری هرچی بیشتر به تربیه سگ و گربه رو میورند. چون چرا این موضوع رو در گزارش نوبتی میبینیم.
کره جنوبی با بحران دموگرافی مواجه شده است. در این کشور میزان تولد کودک کاهش یافته و صنعت تولید اشیا و تقاضا به هر گونه خدمات برای حیوانات خانگی افزایش مییابد. صاحبان حاضرند به سگ و گربه شان هر چیزی امکان پذیر را فراهم آورند. $100 برای غذا و بازیچه سگ دوست داشته و $50 برای لباس سال نوی وای هیچ مشکل نیست. امروز نزدیک به 3-1 خانواده های کره جنوبی در مقایسه با فرزند به حیوان خانگی میل نشان می دهند.
تربیه کودک.
با امید دریافت خبر خوب برنامه امروز را پایان می دهیم. با سپاس به یک و یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.ozodi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. تا آن دم خود نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با
آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. روجر ستون، یکی از شریکان پرزیدنت ترامپ، روز 25 میانور با چند اتهام مربوط به تحقیقات رابرت میولر در زمینه دخالت احتمالی روسیه به امور انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در فلوریدا بازداشت شد. بازداشت ستون در حال انجام گرفت که روز 24 میانور بر پایه قرار داوران ارشد که دفتر پروکورور مخصوص میولر نشر کرد، با ضد او از روی 7 بند عیب اعلان شد. با گفته دفتر میولر، روجر ستون، شریک قدیمی و مشاور معرکه انتخاباتی دونالد ترامپ، از روی 1 بند به ایجاد مانعه به بازجویی دادگاهی، از روی 5 بند به دادن شهادت بر دروغ و از روی 1 بند به دستکاری شاهد متهم می شود. اتهام علیه ستون هماهنگی با روسیه و دخالت حکومت روسیه در امور انتخابات سال 2016 ایالات متحده آمریکا را در بر نمی گیرد. اما آن درباره بحث های ستون آید به ایمیل های دزدیده شده حزب دموکرات از جانب ویکی‌لیکس چند هفته پیش از انتخابات که در آن ترامپ به نامزد دموکرات ها هیلاری کلینتون پیروز شد جزئیات می دهد. دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ روز 25 میانور گفت که گفتگوهای میان سفیران عضو ناتو و روسیه در حل بحث سری مشکهای تهدید کننده به اروپا به نتیجه انجامید. در پی جلسه ای که در شهر بروسل برگزار شد، ستولتنبرگ گفت که حالا سرنوشت پیمان مهم زمان جنگ سرد تحت خطر است. سازش سال 1987 آید به مشکهای میان پرواز که میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی امضا شده بود، استحصال، آزمایش و رشد مشکهایی را که توان رسیدن به هدف در مسافه 500 تا 5,500 کیلومتر را دارند منع میکرد. این سازش در حفظ امنیت اروپا یک سند کلیدی ارزیابی میشد. ستولتنبرگ گفت
در جریان ملاقات پیشروی نظررسی حاصل نشد، چون که روسیه اشاره نکرد که خواستار تغییر دادن موقعش می باشد. ولی روسیه هنوز هم امکان دارد که برای موافقه برگردد و ما از روسیه دعوت میکنیم که از این امکانات استفاده کند. مسئولیت حفظ موقع به روسیه است، چون که روسیه است که از راه رشد و مستقر کردن مشک‌ها شرط‌های سازش را نقض می‌کند و ضد این سازش عمل کرده است. این مشک‌های سنگین را ثبت کردن دشوار است، چون که آنها با سرعت هستند، توانمندی‌های هسته‌ای دارند، می‌توانند تا شهرهای اروپا برسند.
مسکو اتهامات این را که خلاف به سازشنامه سلاح‌ها عمل کرده است رد می‌کند و می‌گوید که سلاح نوش توان پرواز تا مسافه 480 کیلومتر را دارد و بس. مسکو انگشت اتهام را به واشنگتن اشاره کرده می‌گوید که در فکر از سرگیری رقابت نوی مشکی می‌باشد. پر پرزیدنت ترامپ به هیچ یک سازش کوتاه آغاز فعالیت حکومت راضی نیست، مگر که پیش پرداخت چشمگیری دیوار وعدگی به آن اضافه شود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز در این رابطه در حال پخش شد که رهبر جناح اکثریت جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل و رهبر دموکرات ها در سنت چک شومر برای دریافت روح سازش واخوردند. صبح 24 ژانویه سنات پیشنهادهای رقابتی دموکرات ها و جمهوری خواهان را برای پایان دادن به درازترین شده آن که 34 روز باز دوام دارد رد کرد. این هفته نزدیک به 800 هزار کارمند دولتی آمریکا بار دوم از مزد محروم شدند. وزیر تجارت ایالات متحده اولبر روس روز 24 ژانویه از کارمندان حکومت فدرالی دعوت کرد که برای پرداخت حسابهای خود قرض گیرند. دادگاهی نظامی شهر مسکو روز 23 ژانویه 11 شهروند آسیای مرکزی را به جرم برنامه ریزی حمله تروریستی محکوم به زندان کرد. در این باره نشریه مسکوفسکی گازتا با تکیه به یک منبع خود اطلاع داد. به گفته منبع تفتیشات معین کرده است که عیبدار شونده ها به گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خودساخت عملی تروریستی انجام دهند. دادگاه این 11 نفر را از 6 تا 18 سالی زندانی کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
کارمندان اداره های دولتی از جمله آموزگاران و طبیبان در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان موظف شدند که برای ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه معاش یک روزه خود را بدهند. مقامات آن را تصمیم اختیار می دانند، ولی آموزگاران و طبیبان می گویند از آنها نپرسیده معاششان را بریدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک طبیب مرکزی سلامتی شهرتوز با شرط فاش نشدن نامش روز 23 ژانویه بر رادیوی آزاده گفت معاش یک روزه آنها در ماه ژانویه به حساب بانکی حزب حاکم در ناحیه گذرانده می شود. او گفت ماهانه اش 400 سومانی و معاش یک روزه اش 20 سومانی است. به اطلاع پزشک مرکزی سلامتی شهر تور سال گذشته دستکم دو دفعه معاش یک روزه او و همکارانش برای کارهای آبادی گرفته شده است. این حق پولی برای تجدید باغ دوستی خلق در شهر دوشنبه صرف شده است. طبیب میگوید از بس که معاش به این هم کم است تلاش میکند در زمین کار کرده درآمد به دست بیاورد. به قول او آن همکارانش که پوره با معاش دولت زندگی میکنند از این اختصارها باز هم بیشتر ناراحت میشوند. به این مانند چند ساکن دیگر ناحیه شهری توز نیز در تماس با رادیوی آزادی از نگاه داشته شدن دستمزدشان برای کارهای آبادانی شکایت کردند، ولی همه آنها به خاطر گرفتار نشدن به غضب مقامات از افشای نامناسبشان خودداری میکنند. آموزگاران و طبیبان در حال این شکایت را میکنند که مقامات میگویند کسی را برای دادن یک مقدار معاش مجبور نکردند و این همه حق پول اختیاری صورت میگیرد. ظهورشاه پرنظرف مسئول شعبه معارف ناحیه شهر توز روز 23 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت
برای آبادانی هیچگر نیست یک روز
مسئولان حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهر توز نیز تاکید کردند که خود کارمندان یک دلانه راضی شدند تا معاش آنها برای بنیاد بنای حزب حاکم صرف شود. همیجان شراپوف رئیس حزب حاکم در ناحیه شهر توز روز 23 ژانویه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که حزب در ناحیه به تنهایی قدرت ساختن بنا را ندارد، چون فقط با اعضا حق نمیتوان ساختمان بنای حزب را انجام داد.
یک تشبوسی همون مردم شد، رئیس کمیته اجرایی ولایت رفت مجلس زلده جنباز مجلس جنبستی گذارون همون یک پیشنهاد کرد، همون مردم دستگیری کردن که می سازن گفته همون قطعی پیشنهاد کردن مراجعت نمای کمیته تشکیلات های ارتیزایی هم رفت دادید.
اختصاص یک قسم معاش برای ساختمان بنای حزب حاکم در ناحیه شهری توز و همین طور معرکه آبادانی پدیده نو نیست. در گذشته نیز مقامات گفته بودند که کارمندان اداره های دولتی و آموزگاران و طبیبان یک قسم معاش خود را برای کارهای آبادانی یک دلانه می دادند، اما تحلیلگران چنین اقدام را نادرست می شمارند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجک گفت به جای گرفتن معاش کارمندان بودجتی برعکس باید آنها را دستگیری کرد.
چون تماما نادرست است. از طبعه کم بیزاد برای
آبادی تماما گرفتن ممکن نیست. اینجا در صاحبکارا بسیار از صاحبکارای سرپول که همونو بستن که یک قسمت پولشان را پس کنن در همین راه یکان جوشان کم نمیشه برای آبادی وطن.
حقوق شناسان هم میگوین جمع آوری مبلغ کارمندان دولتی برای یک حزب سیاسی با قانونهای کشور مغایرت دارد. این حال بابا نظر و حقوق شناسی تاجک گفت
همه آن چیزایی که آید حزب باشد و تنها از پول خود اعضایان حزب و اونهایی که با اختیاری میتوانند مثلا مبلغ گذاری کنند. عموما مجبوری قانون هیچ وقت این چیز را اجازت نمیدید.
با این همه مبلغ عمومی ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهرتوز معلوم نیست. مسئولان حزب فقط میگویند که بنا دو طبقه بوده، پای دیوارش آماده شده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بنا به اطلاع مسئولینش در ناحیه شهرتوز بیش از 7,500 عضو دارد. این افراد هر ماه 1% معاش خود را به عنوان اعضا حقی به صورت حساب حزب میگذرانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحران در ونزوئلا تا یک هفته آخر واردی مرحله نو شده است. از یک طرف نیروهای مخالفین با رهبری گوایدو و از طرف دیگر حکومت با رهبری مادورو دعوا دارند که جلوی قدرت در دست آنهاست. روسیه از حکومت ونزوئلا طرفداری کرد، آمریکا از مخالفان. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 24 ژانویه پیشنهاد کرد که دسترسی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به منبع‌های مالی قطع کرده شود و عین زمان گفته است این منبع‌ها را در اختیار خوان گوایدو رهبری مخالفین گذارند. با گزارش خبرگزاری ریترز، جان بالتون اظهار داشته است که کشورش از روز پنجشنبه با قطع منبع‌های مالی حکومت نیکولاس مادورو اقدام خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود
آنچه امروز با آن بیشتر دقت می‌دهیم رژیم غیر قانونی مادورو را از منبع‌های درآمدش جدا کردن می‌باشد. ما فکر می‌کنیم با شناخت ما از خوان گوایدو همچون پرزیدنت موقت قانونی ونزوئلا این درآمدها باید به حکومت قانونی روند. این بسیار پیچیده است. ما با بسیار چیزهای گوناگون که باید انجام دهیم نگاه می‌کنیم، اما این در روند است.
روز 23 ژانویه ده ها هزار نفر در پایتخت و شهرهای مختلف ونزوئلا علیه حکومت نیکولاس مادورو دست به اعتراض زدند. خوان گوایدو رهبری مخالفان در میان اعتراضگران خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرد و سوگند یاد نمود. به دنبال این آمریکا اعلان کرد که حکومت نیکولاس مادورو غیر قانونی است و خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت
وقت برای بحث به پایان رسیده است. رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. رژیم وی با کسادی اخلاقی روبرو شده است و از جهت اقتصادی ناکارآمد و سخت فاسد است. من تکرار میکنم که رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. ما همه بیانات و عملهایش را غیر قانونی و بی اعتبار می دانیم.
این در حالی است که روز پنجشنبه نیکولاس مادورو فرمان داد سفارت و کنسولگری های ونزوئلا در آمریکا به فعالیت خود خاتمه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 24 ژانویه اعلان کرد که دستور خروج کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در ونزوئلا از این کشور صادر شده است. روز چهارشنبه نیکولاس مادورو به دیپلمات‌های آمریکایی 72 ساعت وقت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. با گزارش رسانه‌ها، وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرده است دیپلمات‌ها و کارکنان غیر ضروری از ونزوئلا خارج می‌شوند، ولی سفارت آمریکا در کاراکاس همچنان باز خواهد بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره دیپلمات‌های آمریکایی اظهار داشت که برای وزارت امور خارجه آن کشور هیچ چیز اولاتر از سلامتی کارکنانش نیست و خیلی آشکار به حکومت مادورو درباره امنیت کارکنان گوش زد کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که فرماندهان بلندپایه ونزوئلا از نیکولاس مادورو حمایت کردند. طبق گزارش‌ها ژنرالی که نظارت مستقیم هزاران نیرو را در اختیار دارد روز 24 ژانویه در پهلوی نیکولاس مادورو در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت. وزیر دفاع و یک از متحدان نیکولاس مادورو نیز هر گونه تلاش دو حاکمیتی در آن کشور را رد کرد. در همین حال نیکولاس مادورو نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است آنها خیال میکنند که ونزوئلا مستعمره آنهاست و تصمیم گیرنده آنها هستند. در پی تحولات اخیر در ونزوئلا کشورهای زیادی به آن واکنش نشان دادند. روسیه نیکولاس مادورو را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا نامید و دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را غیر قانونی خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی هر گونه احتمال دخالت نظامی را بسیار خطرناک خواند و نسبت به آن هشدار داد.
پاری کپ کی داری من دیگرم تو دی